ونزوئلا نرفتم ونزوئلا. دیدیم هم دیگر رو بعدش نه؟ نه هفته قبل شما نبودید و ما بودیم. شما بگید که اون خوش گذشت یا نه. شما الحمدلله مشغول اعتکاف و اینا بودید و درست چیز شد دیگه؟ نه هفته قبل
اعتکاف نرفتیم متوا،
بله
کلا
کلاس کردن تعطیل نمیدیم، بله بله. به هر حال خدا قبول کند و توفیقات افزون کنه ان شاء الله. در اندونزی، بله بله، دائم مشغول به چیزن، خنده و بله، نه آرامش فوق العاده. سلام علیکم. همینطوره. بله. مثلا میخواد جلوی شما رد شه از اینجا بره، احترام میذاره اینطوری چیز میکنه با دست خودش، دستش میبره طرف چشش یه تعظیم میکنه اینطوری تا از جلوی همه شما رد شه. شما پاتونو بذارید روی پاش، بذارید روی پاش، فشارم داره بهش میاد. نهایت چیزی که به شما میگه سلام علیکم، میگه که ببخشید پای شما که رو پای منه، اذیت نمیشید شما؟ نه اینکه بخواد طعنه بزنه ها، تلخی کنه، نه، به شکل غیر مستقیم میگه پای شما اذیت نمیشه که مثلا اینطور. ایشون سوال کردن که چطور اونجا؟
مردم
اینطوری هنو اومد، شاد هنو. خیلی آرام و اینا، گاهی وقتا انسان چی میشه میگه آخه برای چی اینا انقدر میخندن؟ یعنی نه اصلا لج آدم در میاد، میگه اینا چرا انقدر میخندن، یعنی اینجوره. چجور بودن؟ سلام علیکم. غربی‌ها که اینطور نیستن، مثلا انگلیسی ها مردم مغرور و چیزی هم خیلی، یا آلمانی ها مثلا مردمان بسیار خون، اصلا اهل عطوفت و مهربانی نیستن. دادم هایی هم که بله. نه این چیز ویژگی خاص خودشونه. در طول 8 سال 6 سال که سلام علیکم رحمت الله چکیزم، کسی اونجا باشه یه دونه دعوا نمیتونه پیدا کنه، یه دعوا گریبان هم دیگه رو بگیرند و بله چه بو اصلا و ابد. نه اندونزی رو میپرسن
بله.
تخته بنویسید که میاد. آره. چی؟ ما یه پلاکارد اینجوری بزنی که بله. یعنی ممکنه با هم هم خوب نباشن گاهی وقتا، ولی گریبان هم دیگر رو نمیگیرند و مثلا سلام علیکم و رحمت الله.
بله. مثلا مثلا
ازدواجاشون اینا رو مراسم حداقل اون چیز شرعیشو بله تو مسجد میگیرن دیگه. بله مرد و زن میان اونجا میشینند و آقا خطبه رو میخونه و کار کردن مسجد اونجا خیلی زیاده، زمان زیادی رو تو مسجد حضور دارن. بله خب یه ضعفایی هم دارن دیگه. اندونزی بد نیست، خوبه، بخصوص که همشون علاقمنده به اهل بیت اونجا و شافعیه. بله 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 بله، اهل توسلن، اهل تبرکن، اهل صلواتن با ذکر آلن. بله اونجا این شیعیان یمنی وقتی اسلام آوردن اونجا خیلی مؤثر بودن. همین این کار یمنی هاست در واقع، اینا اینجور نسبت به اهل بیت در آقا من. انشالله خدا انشالله و این یمنی ها رو انشالله نجات بده به حق محمد و آل محمد، این داعش و عربستان نابود کنه که دل مسلمان ها رو خون کردن واقعا.
هم درست میگن الان کسایی که بخواد مسلمان بشن سنی میشن، بیشیه نمیشن، بخواد
تبلیغاتی در علیه شیعه هست و مثلا تا میان سیرش کنن تو اینترنت سایر مثلا قرمزنی ها و وحشیه ها.
خب از اون برم تو سنی هم این داعشی ها اینا هستن دیگه، یعنی سنی هم دیگه. سلام علیکم رحمت الله. تقریبا بله دیگه، بله بله، کافیه فقط شما هر کدوم اینا رو بخواید پیگیری بکنید. بله جریان، جریان سنی. بله آره میدونم، نه این که درسته، ولی به هر حال میخوام بگم که در هر دو جریان چیز هست دیگه، یه جور اسلام حراسی مرکب و مضاعف هست. غربی هم هر دو طرف رو دارن نشون میدن، هم مال اونا رو نشون میدن هم مال اینا رو، تا نشون بدن بگن اسلام یعنی همین. یا مسلمون نمیشن یا اگر میشن هم شیعه، هم در میان اونها به شیعه گرایش هست هم به سنی. حالا البته الان بله فضا شاید در طول این دهه های اخیری که ما دیدیم و قبلی ها تعریف میکردن از نظر اسلام حراسی تقریبا بی نظیره، یعنی دشمنی با اسلام و ضدیت با نقاط ضعفی به نام اسلام در رسانه ها سابقه اینجوری نداشت. خدا کمک کن انشاءالله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه. در بیان قواعد تفسیر قواعدی رو بیان کردیم، آخرین مورد کاربرد واژه ها بود و ماده واژه ها که چقدر میتونه در تفسیر قرآن مؤثر باشه. قواعد گفتیم همون اصولی است که بایدها و نبایدهای تفسیری رو برای ما بیان کن. امروز به یک نگاه فراتر از واژه ها در واقع و کلمات ما به موضوع قواعد میپردازیم و اون کلیت ادبیات عرب هست و نقشش در تفسیر، رعایت ادبیات عرب در تفسیر قرآن کریم امر لازم و ضروریه که اگر کسی این رو رعایت نکنه عملا دست خودش رو برای دستیابی به هدف تفسیر که فهم کلام الله، دست خودش رو بسته و مانع بزرگی پیش روی خودش قرار داد.
درسته که
باید
تابع و بانی و مقرر زبان عربی باشه، ولی در اینجا معیار کیه؟ معیار خود قرآن که میتونه مثلا یه مسئله رو مطرح کنه که خلاف قواعد عربیه، یا قواعد عربی مثلا در زمان اعراب جاهلی و همسال
اینها؟ بله، قرآن کریم در یک بستری در واقع شکل گرفته، یعنی آمده و خودش رو در یک زمینه اجتماعی قرار داده که در اونجا یک زبان فصیح و بلیغ و روشنی به نام عربی وجود داشته. در میان عرب ها قبل از اینکه اسلام نازل بشه مهمترین عنصر و رکن عربیت در کنار تعصب های کذایی عبارت از زبان عربیه. این زبان عربی چارچوب هایی داره و قرآن میاد در واقع در این فرایند شرکت میکنه و من میگه میفرماید که من میام حالا با زبان اعجازآمیز خودم با همین چارچوب‌های شما یک کتابی رو برای شما میارم که این کتاب سرآمد آثار دیگه باشه. شماهایی که قواعد و بلدید، آشنا هستید با ضوابط و فصاحت و بلاغت رو در اوج هستید، حافظه هاتون خوب کار میکنه، ببینید این کلام چه کلامی که وقتی میاد سحر این کلام همه رو میگیره. این کلام چرا سحرش میاد میگیره؟ اگه این کلام رو برای فارسی زبان می آوردن اصلا چنین اتفاقی نمی افتاد. کلام آهنگینه، البته هر کی بشنوه الان صوت قرآن رو هر کی بشنوه یک حالت معنوی بهش دست میده، اما اتفاق بیشتری نمیفته. پس در یک فضایی این اتفاق میفته که اونا یک قواعد شکل گرفته، یه ضوابط و چارچوب‌های شکل گرفته ای دارن. پس قرآن میاد مطابق اون عمل میکنه، قواعد شناخته شده. و دلیل علی ذلک، شما نگاه کنید همون روایت معروفی که راوی میاد از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام زراره است دیگه، میاد از حضرت سوال میکند که خب اینطور میگه که قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسحب به بعض الرأس. میفرمایید شما که مسح با بعض رأس هست، لازم نیست تمام سر رو ما مسح بکنیم. از کجا میفرمایید اینو؟ و بعض رجلین، و یه قسمتی از دوتا پا رو مسح بکنیم. چرا؟ در حالی که در مورد شستن صورت و در مورد شستن دست چنین نمیفرمایید. فزهی که حضرت باقی خندیده. ثم قال یا زراره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا فرمایش پیغمبر خداست، این یه دلیل. و نزل به الکتاب من الله، این کتاب خداست دیگه، این رو آورده. لان الله عز و جل یقول فقسلوا وجوهکم، فقسلوا وجوهکم دیگه با و اینها نداره، صورتونو بشور. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، از اینجا که فرمود فقسلوا وجوهکم میفهمیم کل صورت باید شسته بشه. ثم قال و ایدیکم الى المرافق، دست رو هم که فرمود تا مرفق دیگه تکلیف معلوم کرد. ثم فصل بین الکلامین فقال، بعد خدا فاصله انداخت، یعنی نقطه گذاشت اونجا پایان. حالا جمله جدید، ثم فصل بین الکلامین فقال ومسحو برؤوسکم، ومسحو برؤوسکم. اون وقت حضرت میفرماد، اونجا فرمود بله فقسلو وجوهکم، اینجا فرمود ومسحو برؤوسکم، با داره اینجا، اونجا نداره. حضرت فرمود فعرفنا حین قال برؤوسکم، هم که میفرماد برؤوسکم، عرفنا ان المسحب به بعض الرأس، چون با بای بعضی است. لمکان البا، به خاطر با. خب او چه قاعده ای حضرت اینو میگن؟ تا اینو میگن دیگه زراره ساکت میشه، یعنی اینا عربا این قاعده برشون جا افتاده که اگر با میاد دست کم یکی از معانی اصلیش اینه که منظور بعضه، اما وقتی که با نیاد در واقع دلالت بر کل میکنه، و قرآن مطابق این قاعده میاد و شکل خودش رو تنظیم میکنه. کل پاره میشورن، بله.
الزام میگیرن، یعنی مس باید روی دست باشه یا روی پا ساقی باشه، جوراب اینا مثلا.
خب نه، آخه مس داره اینجا، مشکل اینه دیگه. اینو جواب ندارن براش، همسهو بله. به رؤوسکم ارجل رو برمیگردونن به اون اولی، یعنی به فقسلو برمیگردونن. و همسهو به رؤوسکم، این به جای خود سر و دست میکشه، ولی پا رو و ارجل رو میبرن به فقسلو میرسونن، در حالی که این خلاف قاعده عربیته که شما وقتی عطف به اون عقرب میتونید داشته باشید، به ابعد خلاصه روا نیست، خلاف ظهوره. بله. خب ما پس اینجا باید از حتما در ادبیات عرب توجه داشته باشیم که قوانینش رو مراعات کن. خب این قوانین ادبیات عرب چی هست؟ یکی در واقع نحوه خود اشکال مختلفی که برای کلمه اتفاق میفته. ما قبلا در مورد کلمه گفتیم، ولی در مورد اشکال مختلفی که در مورد کلمه مطرحه این رو مطرح نکرد. شکل فعلیه، شکل اسمیه. عرض می شود حالا اگر فعل یا اسمه، خب اسمها شکلهای مختلفی دارن، شکل فاعلی داره، شکل مفعولی داره، صيغه مبالغه است، صفت مشبهه است و امثال اینها. اگر فعل رفته تو بابهای مختلف، تو هر بابی که بره یه معنایی میده همون واژه فتح. اگه فتحه باشه یه جوره، اگه استفتحه باشه یه جوره، بله خب متفاوت. بنابراین این دیگه از حوزه نفس کلمه خارجه، میاد تو حوزه صرف. ما در صرفه که شکلهای مختلف یک ماده رو بررسی میکنی، فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، میره توی شکل. در ادبیات غیر از این صرف ما جایگاه یک کلمه رو در جمله و جایگاه جمله در سیاق و اینها رو داریم، در پاراگراف رو داریم، در کل اون متن داده شده و امثال اینا رو داریم. این هم خودش یه حرفیه که آیا در این جمله این کلمه معنی چیزش رو میدونیم، معنی واژه‌ایش رو میدونیم، صرفیش هم میدونیم، اما آیا این فاعل اینجا، آیا مفعوله، اگه منصوبه آیا حال، آیا تمیزه، چگونه است؟ این هم متصدیش چه علمیه؟ علم نه. بعد اون وقت یک وضعیت دیگه داریم که ما میبینیم که در ادبیات عرب کار به صرف و نحو هم تموم نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که در ادبیات عرب ما اینو داریم که اگر جمله‌ای به شکل اسمیه بیاد و همون جمله به شکل فعلیه بیاد، از نظر دلالت با هم فرق داره. اگر زیدون فدار رو شما دارید، بگید زیدون فدار و بگید فدار زیدون، این با هم تفاوت‌هایی داره. خب پس این متصدیش دیگه علم نه نیست. ما میریم توی حوزه در واقع دانش معانی بیان و امثال اینا، علوم بلاغی. گذشته از این، مثلا فرض بفرمایید که موارد متعددی داریم که کنایه های فراوانی به کار رفته، تشبیهات و استعاره های فراوانی به کار رفته. گاهی وقتا میفرماید دست تو کامل بسته نکن، و همینطور ولا تبسط ها کل بست، دستتو کامل باز نکن. باز نکنه به معنای لغوی اینجوری نکن، دستتو به گردن خودت و به خودت آویزان نکن که دستت بسته باشه. از اون طرف هم میفرماد خیلی هم باز نکن که کام، بله، لا تقعد، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط ها کل البست فتقعد ملوما محصورا. نه خیلی گشاده دستی کن، نه خیلی سخت بگیر، متعادل باش. یه دستور تعادله. بعد میگه دستت آویزان رو به خودت نکن، دستت کامل باز نکن. باز کردن اگه بخوایم معنای لغوی بگیریم خیلی معنای چیزی میشه، خیلی نامفهوم میشه، یعنی چی دستت رو باز نکن؟ ولی شما اینجا میگید که در اینجا کنایه از این باز کردن یعنی اینکه خیلی گسترده نکن، خیلی در واقع از اون ورم خیلی تنگ نگیر. بله، اون آیه شریفه‌ای که مربوط به بله طلوع صبح هم بود، اون هم همینطور. موارد خیلی زیادی داریم، دلیلش هم اینه که قرآن معجزه است. قرآن معجزه است و قرار اعجازش در لفظ باشه. عرب معجزه رو در اون مقطع در زبان میدیده. این زبان حالا برای اینکه بخواد این اعجاز خودش نشون بده، حتما باید عنصر کنایه رو، عنصر تشبیه رو، عنصر عرض میشود که مجازگویی رو بعد اکثر داشته باشه، عنصر ایجاز رو حتما باید داشته باشه. خب بله، بعضی ها هستن، خب درست نیستیم، یعنی باید اینجاها بتونن از عهده موضوع بر بیان. لغت وقتی میگه که ولا تبسط ها کل البس، یا ید الله، بله، قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، اینا رو باید توضیح بتونن بدن. نه، همین درستش همینه، این نظری که بل ید الله، بل یداه مبسوطتان، بله بله. خب برای اینکه یه اجازه اتفاق بیفته حتما باید این زمینه‌ها وجود داشته باشه. خب اینا با ادبیات عرب تأمین میشه. چهار دانش، دست کم چهار دانش ما اینجا داریم، صرف و نحو و عرض میشود که معانی و بیان. این چهار تا میتونن ما رو در این زمینه کمک بکنن. اگر ما از این دانش ها استفاده نکنیم، یعنی از قواعد عرب و کار به کار نگیریم در فهم کتاب الله، نمیتونیم به معنای قرآن دست پیدا کنیم. حداقل به اون معنای مراد دست نمیتونیم پیدا کنیم. درجاتی از معنا رو ممکنه پیدا کنیم. کسی که معانی و بیان بلد نیست اصلا به ظرافت ها نمیتونه کار، نمیتونه راه پیدا. اف الله شک کن فاطر السماوات. گاهی وقتا بخواد انحصار رو برسونه، گاهی وقتا بخواد انحصار رو برسونه، مثلا یه جار و مجرور رو مقدم میداره به عنوان خبر مقدم و بله اون مبتدا رو آخر میندازه. موارد متعددی کسی معانی بیان بلد نباشه اصلا به این نکته ها دست پیدا نمیکنه، در حالی که بسیاری معارف از طریق همین کدها و همین نحوه قرار گرفتن ها شکل میگیره. البته قواعدی که مورد نظر قواعد شناخته شده است. اگه یه قواعد متروکی باشه و امثال اینا، اونا نمیتونه ملاک باشه. قواعد شناخته شده ای که بتونه به ما کمک بکنه و عرب در واقع به طور معمول اون رو قبول داشته باشه. از اینها که بگذریم، نکته دیگه اینه که ما باید برای یک چنین کاری قرائن مربوطه رو مورد توجه قرار بدیم. در نظر گرفتن قرائن، قرائنی که در لفظ وجود داره، اینا یه نکته بسیار اساسی در فهم متن. ما قرائن، خب جمع قرینه است دیگه، قرینه هم یعنی چیزی که قرینه یه چیز دیگه میشه. این به طور لغوی معنیش اینه، منتها در اینجا منظور از قرینه اینه که یه علائمی و یک نکاتی بیاد زمینه اون سخن بشه که دلالتی بیش از دلالت خود اون لفظ بر معنا داشته باشه. اون قرینه میاد کمک میکنه که مسیر لفظ رو به سوی معنا در واقع مسیر مشخص و معینی بکنه. ما قرائنمون حالا گاهی وقتا لفظی هم، البته گاهی وقتا هست معنویه، و از سوی دیگر گاهی وقتا قرائنمون متصله، یعنی به کلام چسبیده، گاهی وقتا منفصله. گاهی وقتا قرائنمون قرائن عقلیه، قرائن عقلی، قرائن عقلی کاملا روشن که اون به ما اجازه نمیده که لفظی رو بر معنای ظاهریش حمل بکنه. اگر ما باشیم و همین آیه بل یداه و مبسوطتان، دو دست خدا مبسوطه، یک شخص ظاهری مسلک و با گرایش در واقع ظاهری بیاد بگه ید یعنی دست، دستم یعنی این، پس خدا دو تا دست داره، پس خدا دست جسمانی داره، پس خدا علیه بالله جسمانیه، ما اصلا سراغ هیچ آیه دیگه نریم، سراغ هیچ قرینه متصل اول و آخر هم نریم، کاری به ایناش نداشته باشیم. میگیم این امکان نداره این معنی، ولو ممکنه ظهور لفظی کسی ادعا بکنه بر ید دلالت بر دست میکنه. دست یعنی همین چیزی که ما با پوست و گوشت و اینا یا خودمون داریم یا حیوانات دارن، ولی میگیم این امکان نداره که همچین معنی رو بر خدا حمل بکنه. ما خدایی رو پذیرفتیم و با عقل بهش رسیدیم و بعد دینش رو پذیرفتیم و بعد نبیش رو پذیرفتیم و بعد کلامش رو پذیرفتیم که اون خدا جسمانی نیست. ما که نمیتونیم با یه ظاهر یک کلام بیام ریشه دین خودمون رو بزنیم که خداشناسی ما چطوری شکل گرفته. این که قطعاً و یقیناً خدا جسم نیست، چون هر جسمی به اجزاء خودش نیازمنده و خدا نیاز به چیزی نداره. بنابراین اگر 100 نفرم جمع بشن بگن آقا فقط یداه و مبسوطتان رو داریم، از این میخوایم استفاده بکنیم که ید دلالت بر این دست مادمین امکان نداره، خلاف عقل، اون عقلی که اصلا تا الان منو پای این دین آورده، تا اینجا منو رسونده که به این آیه معتقد باشم از ناحیه خداست. خب یه همچین دلیل عقلی البته. یا مثلا کسی بیاد بگه که بله خدا العیاذ بالله چیزی رو که ما اسمشو ظلم میذاریم، میگه بله راحت خدا میتونه این ظلم رو بکنه. میگه آخه این خداش خدای قابل پذیرشی نبود که ما خدا رو پذیرفتیم، اول اومدیم اثبات کردیم این خدا عدل داره. عدل داشتن یعنی یه معنی خاصی داره. حالا شما اومدید میگید ظلم میکنه، ظلم کردن یعنی بی هدف جاهلانه و امثال اینا روی قرض و مرض یک حقی رو از یک کسی ضایع بکنه، معنیش اینه؟ این اصلا امکان داره در مورد همچین خدایی؟ پذیرش یک همچین معنای انکار اون اصولیه که شما قبلا پذیرفتید. البته داریم راجع به اموری صحبت میکنیم که قطعی و هیچ جایی شک و شبهه نداره و اصلا حجیت خود قرآن هم مبتنیه بر اونها. حالا بعضی وقتا شما میگید نه آقا بر اساس حرکت جوهری این ظاهر این آیه پذیرفتنیش. نه حرکت جوهری که حالا خیلی اهمیتی نداره، حرکت جوهری با کلی مقدمات شما بهش رسیدی، نه دین بر پایه اونه، نه اگر نپذیریش هیچ آیه از آیات قرآن و آسمان و زمین به هم نمیریزه، هیچ اتفاقی نمیفته. منظور اون چیزای عقل، بحثای عقلی اونجوری نیست، بحثای عقلی که به تناقض می انجامه به روشنی اینا. قرائن دیگه یا گفتیم که لفظیه، تو بحث ادبی حالا میرسیم بهش. حالا اقسام قرائنی که میگم، بعضی از اقسام قرائن، چرا بعضی از اقسام قرائن توی ادبیات عربی، مثلا فرض بفرمایید که توی نمونه اولی که میخوایم بیان بکنیم که قرائن لفظی باشه، در قرائن لفظی شما فرض بفرمایید که میایید میبینید که در یک جا بله اون کلمه جار و مجرور مقدم شده، یعنی خبر مقدم شده و اون مبتدای شما متأخر واقع شده. یا فرض بفرمایید که در بحث ارث، در بحث ارث، در بحث حرمت امهات و خواهران و عرض می شود که فرزندان دختر بر انسان، بله اینا یه مواردیه که با ادبیات ما قضیه رو حلش میکنیم. حالا نمونه هاشو بگم بهش میرسیم. پس این توجه به قرائن برای ما مهمه. یکی از مواردی که برای ما اهمیت داره عبارت از اینه که در الفاظ ما گاهی وقتا لفظمون لفظ مشترک. لفظ مشترک یه لفظیه که شما یه لفظ رو برای یه معنایی وضع می‌کنید، سپس برای یه معنای دیگه متفاوت از اون، سپس برای یه معنای متفاوت از اون، و شما وقتی لفظ رو به کار می‌برید، کسی که آشنا با زبان باشه هر سه چهار تا این معنا به ذهنش میاد. این همون لفظیه. خب در اینجا ما یک قرینه‌ای در اینجا می‌خوام. اگه این لفظ در قرآن کریم آمده و ما می‌خوایم بدونیم منظور کدوم یکی از این معانیه، معنی الف، معنی ب، معنی جیم، معنی دال، کدومش؟ خب اینجا یک قرینه ای ما میخواییم که لفظی باشه و به ما نشون بده که مراد عبارت از این اولیه یا دومی یا سومی. اگه قرینه لفظی داشتیم به قبل و بعد نگاه میکنیم، مثلا مثلا اگه در فارسی کلمه شیر رو ما به کار ببریم نگاه میکنیم اونجا بحث چیه، بحث جنگل و اینا، خیلی خوب معلوم میشه این شیر معنی چیه. بحث لبنیات معلوم میشه که معنیش چیه. اگر بحث در واقع فروش مسائل تجاری و عرض میشه و سرویس بهداشتی و امثال اینا هست میفهمیم که شیره. حتی میدونید دیگه این شیر یه کلمه ایه که تو پرانتز بگم بد نیست، دیدم یه جایی من خوندم که این شیری که الان میگن برای باز و بسته شدن آب به کار میره یه لفظ جدیده. یعنی یه وقتی خب اصلا جوی ما داشتیم هیچ لوله کشی و اینا نشده بوده، اصلا این برنامه ها چیزی به نام شیر وجود نداشته. مثلا توی ادبیات 200 سال پیش قاعدتا کلمه شیر به این معنا به کار نمی‌رفت. بله نبوده، اصلا چون سماور نبوده، سماوری در کار نبود. سماورم توی دوره قاجار از روسیه میارن. آره این اینجور بوده که میگن وقتی که یکی از سفرهایی که ناصرالدین شاه بوده کی بوده میره اونجا در بلژیک کجا میبینه که آوار لوله کشی کردن و اون وقت هر کشوری که آوار لوله کشی میکرده این وسیله‌ای که آبو می‌بسته یا نه یه علامتی می‌ذاشته روش. مثلا یه کشوری شاید یه حیوانی می‌ذاشته، اون یکی یه چیز دیگه می‌ذاشته. تو بلژیک مثل اینکه یه شیر، یعنی همین شیر درنده رو تصویرش رو مثلا همین وسیله‌ای که باهاش می‌بنده آدم به شکل سرش شیر بوده، شیر درنده بوده. بعد دیگه تو ایران هم میان و همین، یعنی همین نماد هم قرار میدن روی اون. اون وقت هم می‌خواستن بگن واسکن، گفتن شیر رو واکن. شیر رو واکن یعنی همون علامت بعد. این علامت بوده، بعدن دیگه حالا به این شکل گرد و میله‌ای در اومده. جدیده. حالا کاری نداریم، ولی الان دیگه استفاده میشه. بله دیگه عملا. مثل ترازو دیگه، ترازو هم الکترونیکی شده. قرض این که حالا اگر که ما تردید داشتیم کدوم یکی از معانی، دنبال قرینه میگردیم تو متن، که البته اگر قرینه رو پیدا نکنیم دیگه در اینجا گفتیم قبلا توقف میکنیم، نتونیم بر یکی از معانی به طور روشن با استفاده از قرینه استفاده بکنیم، طبعا اینجا متوقف میشیم. گاهی وقتا اینجوره، لذا استفاده از قرینه چقدر اینجا به کار میاد. این اشتراک لفظ، اشتراک معنوی هم گاهی وقتا اتفاق میفته. مثلا واژه رسول، واژه نبی مشترک لفظی که نیستش که، یه معنای عام کلیه. واژه پیامبر در فارسی یه معنای عام کلیه که گاهی وقتا بر هر نبی و هر پیامبری اطلاق میشه، و گاهی وقتا ممکنه خداوند عنایت داشته باشه روی نبی خاصی و اون رو برای نبی خاصی بخواد به کار ببره. وقتی میگه النبی الامی، مثلا الذین یجدونه فی التوراة، اون چی؟ بله دیگه، خوبه دیگه همین قرینه میشه دیگه. بله قرینه میشه دیگه، یه جاهای قرینه پیدا میکنید شما، اون معنای عام رو شما به کار میبرید. خیلی خوب، حالا بعد تردید میکنید آیا منظور همون معنای عامی که شامل همه انبیا بشه یا نه، منظور یه نبی خاصه، حالا میخواد پیغمبر ما باشه، میخواد نبی عیسی ابن مریم باشه، چی باشه. در اینجا هم ما دنبال قرینه میگردیم که ببینیم منظور اون معنای عامه یا منظور این نبی خاص. ببینیم الف لام داره نداره، وصفی بعدش مثل این النبی الامی میاد نمیاد. بعدش نمیگه که آیا فی تورات، مثلا در تورات ذکر شده، در انجیل ذکر شده، در کجا. خب وقتی اینا رو همه رو ذکر میکنه، همه اینا قرینه میشه که این النبی عبارت از پیغمبر گرامی ماست، نه هر نبیی. خب اینجا قرائن میاد کمک میکنه، قرائن لفظی هم هستی میاد کمک. اما اگر که ما حالا قرینه نداشتیم چه کار میکنیم؟ اینجا قرینه نداشته باشیم، فقط میمونه ماییم و اون معنای عام و کلی. مطمئنن اگر خدا میخواست که ما دسترسی به معنای اون داشته باشیم غیر از این معنای عام بود، قاعدتاً برای ما بیان میکرد. اصل در اشتراک معنوی هم اینه که دلالت بر اون معنای مشترک بکنه دیگه، درسته؟ لذا اینجا حمل بر اون معنای مشترک میکنیم اگر قرینه نداشته باشه. ظاهرش اینه که اون معنای مشترک معنای اقرب و نزدیک. یا مثلا فرض بفرمایید قرائن لفظیه‌ای در واژه‌هایی که در حالت فاعلی و مفعولی مثل همان. مثلا ما مختال، ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال هم میتونه معنای، هم میتونه یعنی در واقع معنای فاعلی رو به ذاته داشته باشه که مختیل باشه و شده مختال، هم معنای مفعولی رو که مختیل باشه و شده مختال. هر دوش وقتی که در واقع بعد از این اعلال به انجام میرسه شبیه به همه، مختال مختال، هم میتونه فاعلی باشه هم مفعولی. خب ما میریم قرائن رو نگاه میکنیم ببینیم که کدومش. یا فرض بفرمایید که واژه مرتاب، مرتاب و مرتیب میتونه مرتاب بشه، مرتیب هم میتونه مرتاب بشه، فاعلی و مفعولی هر دوش میتونه بشه. قرینه هست که میتونه به ما کمک بکنه ببینیم کدومش. در مورد افعال لا یزاره که در واقع نهی دیگه، یزاره، حالا ما میگیم یزاره قبل از اینکه لا بر سرش بیاد ها، زاره یزاره رو. خب این یزاره رو که وزن در واقع معلومشه یزاره روه، حالا شما یزاره رو هم که بگید میشه لا یزاره، یزاره رو هم که بگید میشه لا یزاره، لار هم که بر سرش بیارید هر دوش میشه لا یزاره. خب اینجا قرینه میخواد که معلوم بکنه چطور، یا بله مفعولی دیگه، یعنی یکی دلالت بر فاعلیتش این میکنه، یکی دلالت بر مفعولیه. ضارب و مضروب چطور با هم فرق میکنن؟ اینجا هم همینطوره، کسی که ضرر زننده است با کسی که مورد ضرر قرار گرفته دو معنی مختلف.
لا یزار والد،
لا یزار اره والدون بن به ولده، والدتون به ولده،
یعنی هیچ والدی از ولد خودش ضرر نمیبیند،
ضرر نمیزند، آره یکیش میشه ضرر نمیزند، یکیش میشه ضرر ضرر میبینه، آره
پدر از فرزند ضرر نمیبینند، یکیش میگه پدر از فرزند ضرر نمیزند،
درسته نمیزند، پدر به فرزندش ضرر نمیزند. یا مثلا یدعوننی، یدعونه، یدعو، یدعوانه، یدعونه که جمع مذکره، تدعو، تدعوانه، حالا میرسیم به جمع مؤنث، یدعونه، تموم شد مثلا. خب اینجا چیه؟ شبیه به هم زیاد داریم تو عربی دیگه، حالا این که البته چیز قرآن هم هست، یدعونه. اون وقت اگر بخواد یای در واقع اصطلاح متکلم وحده هم بشه اضافه بشه، یه نون هم میاد بعدش قرار میگیره، یدعونه نی. خب این از جای دیگه ما میفهمیم که منظور به اصطلاح از یدعونه جمع مذکره یا جمع مؤنث. یکی از جاهای دیگه ای که باز به لحاظ قرائن ما باید بفهمیم، مواردی که در قرآن کریم ایجاز به کار میره. ایجاز گاهی وقتا به مجملگویی در واقع موجزگویی، کلی معارف رو میاد در یه جمله بیان میکنه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص حیات. اینجا میگن خداوند موجز سخن گفته، یعنی جمع و جور صحبت کرده، افتادگی نداره البته اینجا، ولی موجز سخن گفته. حالا ما کاری به این نداریم، این خیلی بحث قرائن لفظی هم سال این هست. این یه جور ایجازیه که فقط در واقع جمع جور صحبت کرده، اما یه ایجازهایی داریم که افتادگی داره، افتادگی که به قرینه ما میتونیم اون افتادگی رو بفهمیم که اصطلاحاً بهش میگن ایجاز حذف. این ایجاز حذف مثلا فرض بفرمایید همون نمونهی که گفتیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و بله اخواتکم. سه تا گروه رو در اینجا دست کم مورد عنایت قرار. حرمت علیکم، حرام گردیده بر شما، امهاتکم مادرانتون، خواهرانتون و دخترانتون، این سه تا بر شما حرام شد. خب اینجا حرام شده یعنی چی؟ یعنی بر ما حرام است خواهرانمون، مادرانمون، دخترانمون. حرام است یعنی چی؟ مگه حرمت به فعل تعلق نمیگیره؟ حرمت به عین که تعلق نمیگیره. مثلا میگن شراب حرام است. شراب چی حرام است؟ موجز سخن گفتی، ایجاز به حذف هم به کار بردی. چیش حرام است؟ نگاه کردنش حرام است؟ خوردنش حرام است؟ آره خوردنش حرامه، نگاه کردنش حرامه. عرض می شود که مقدماتش رو فراهم کردنش حرامه. هر چیش رو شما بگید حرامه، میبینید به فعل برمیگرده. خود ذات عینی که اصطلاحاً یه ذاتیه برای خودش، جوهر اصطلاح قائمه به ذات، برای این که متعلق حرمت و حلیت و استحباب و کراهت و این اباحه قرار نمیگیره. چیزی که در فقه میگیم ما، میگیم که افعال خمسه تکلیفی به فعل تعلق میگیره، ذات اصلا غیر ممکنه. خب حالا که اینجوره، حالا خواهران شما بر شما حرام، سلام کردن من بهشون حرامه، کمک کردنم بهشون حرامه، چی حرامه؟ تصرفات نامشروع حرامه. خب اون که برای در همه موارد حرامه، چه قاهران و چه غیر خواهران باشن، اونا هم حرامه. ما به قرائن میفهمیم که تنها چیزی که در اینجا میتونه افتاده باشه و اجازه که کاملا هم روشن منظور چیه، عبارت از نکاهه. حرمت علیکم نکاههن یا تزویجهن، اینا حرامه. تزویج که تزویج یه فعله که اگر شما با غیر این، معنیش این میشه که اگر شما با غیر این انجام بدید جایز، مشکل نیست. خب این اجازه، منتها اجازه به حذف یه چیزی حذف شده. از خود جمله ما میفهمیم که این معنیش افتادگی نداره. اجازش برای این که قصاص، لکن فی القصاص حیاتون، در قصاص حیات، کجای قصاص حیات ظاهرن؟ نیازه به توضیح داره، چون داریم یکی رو در واقع از بین میبریم، یه نفر از این دنیا داره به اصطلاح میره، این دیگه چه کمکی به حیات من میکنه؟ رفتن این به حسب ظاهر یکی رو داریم قصاص میکنیم، چه کمکی به ماها میکنه به حسب ظاهری؟ نیازه به توضیح داره، نیازه به این داره که بشینیم تحلیل کنیم که آقا جامعه برای حیات خودش و امنیت خودش نیاز به عواملی داره که امنیت آفرین باشه، عوامل پیشگیری کننده. ممکنه یه جایی به یه کسی لطمه بخوره در قصاص، اما جامعه به قدری نفع میبره، سریع عمل کنید، قاطع عمل بکنید، درست عمل بکنید، تبعیض قائل نشید، قصاص رو انجام بدید. ببینید همه حرفا رو باید بزنیم تا فلسفه قصاص در بیاد. پس در یه جمله همه حرف خدا خواسته بزنه، وقت میگن موجزه. البته اوج فصاحت و بلاغت ایجازگویی ها به هیچ وجه ایراد محسوب نمیشه. در
عقم الصلاة خودش ایجازه، عقم الصلاة خیلی حرف توی همین عقم الصلاة خواسته.
بله بله بله، عقم الصلاة باشه. به هر حال بسته به این که چقدر معنا رو در بر داشته باشه اون وقت، و این با کلمات کم به کار برده باشه، ایجاز بیشتر خودشو
همین فهمیدن نیاز داره که آدم یه چیزی رو بدونه، یه چیزی رو داشته
باشه، آره دیگه. خب اون تفسیر فلسفهش همینه دیگه، یکی از در واقع فلسفه های تفسیر اینه که بیاد ایجاز رو به تفسیر بیاره. یعنی پیغمبر خداست که میاد با استفاده از آیات دیگه، با فرمایشات خودش میاد نشون میده، و همینطور عمل خود اولیاء خدا، خود عمل گاهی وقتا اون ایجاز رو میاد، وقتی میاد قصاص رو اجرا میکنه میبینه جامعه چقدر این حیات پیدا کرد، و بعد میگه این همون حیاتی که خدا گفته. کل اینا میاد در واقع تفسیر قرآن رو به عهده میگیره. بعد ما کنایه ها رو هم که داریم، گاهی وقتا با کنایات خودمون، همون بحث آیه شریفی که ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، بله بله، ما الان تو قرینه های لفظی هستیم. دیدید در ایجاز هم حالا اون بحث ایجاز اجمالی رو ما چیز نکردیم، اما ایجازه به حذف رو از قرائن لفظی میفهمیم که اینجا چی حذف شده. در اینجا کنایه داریم، کنایات یک، اولا یک استعداد خداییه که انسان در خدا در انسان قرار داده، که انسان قدرت مجازگویی داره، قدرت کنایه‌گویی داره. خودش یه بحث خیلی مفصل پیچیده و خیلی ارزشمندی هم هست که چطور خداوند عالم این توانایی رو داره انسان قرار داده. یه معجزه است واقعا در انسان. حالا فراتر از اون اینه که در آیات قرآن هم مکرر ما اینا رو میبینیم، بله، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنق، گردنت نبند. ما بخوایم به همین ظاهرش معنی بکنیم، خیلی معنی چیزی میشه، متفاوت از مراد خداوند میشه. پس منظور چیه؟ منظور اینه که نباید خیلی به اصطلاح در حرکتش انسان اونطور سریع و گسترده و اینا عمل کنه و نه خیلی تنگ بگیره و سخت بگیره. خب این اومده با یه دونه در واقع کنایه بیان. ان ربک لبالمرصاد، خدای تو در کمینه، در کمینگاه خدا وایساده اونجا. خب کمینه تو ایستاده یعنی اینکه اولا شما داری یه راهی رو میری. کورا من که راهی رو من که نشستم رو صندلی. پس راه معنویه، درسته؟ دارم میرم ظلم میکنم علیاذ بالله اینا، این سر پیش خدا ایستاده، یک کسی ایستاده گریبان، من که نرفتم، باز اینجا نشستم و دارم فکر ظالمانه میکنم. اما میگه داری راه میری اولا، ثانیاً سر اون پیچم خدا ایستاده، نکنه همینجا گریبان تو بگیره و یه بلایی سرت بیاره، همینجا عقوبتت بکنه. نه ربک لبالمرصاد، خدا اونجا ایستاده گریبان تو، آقا من اینجا نشستم نه گریبانم گرفته شد اینا، اما بلای همینجا به سرم میاد که اون سرش ناپیدا، عقوبتی بله. تمام اینا معانی کناییه. خدا کجا بگه مرصاد ایستاده؟ خدا که تو در واقع عالم زمین و آسمان و جسم و ماده و اینا نیستش، کمینی در کار نیست به شکل مادی. و سماوات و متویات به یمینه، آسمان ها در هم پیچیده به دست اوست، همش تو چنگ خداست. پس خدا رو در نظر گرفتی به صورت یک کسی که چنگی داره، آسمان ها و زمین هم همطور آسمان ها پیچیده شده، بعد خدا تو چنگش که ما وقتی تصور میکنیم چنگو میگیم همین است، اینطوری نگرشتش، کمان که من این رو اینطوری نگرشتش. خب این کنایه است، یعنی این تمام این آسمان ها در تحت سیطره و قدرت خدا. اون معنی اصلی رو با این تعبیر کنایی که مردم به خوبی میفهمند و لمس میکنن به شکل محسوس. خب البته فراتر از این موارد که خب کنایات هم دیگه لفظیه دیگه، کنایات هم شکل لفظ، فراتر از این موارد یک قرائن لفظی دیگه هم داریم که طبعا کمک میکنه ما رو، گفتیم قرینه چیه، همراه با لفظ میشه و ما رو به اون معنا میرسونه، که از جمله اونها بحث سیاق و اینهاست که حالا دیگه این جلسه ما بهش نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.
دست معنای مجازی به دست معنای مجازی به دست معنای مجازی به دست معنای